بند رادیو معرف قرار گرفته باش. 15:29:40 است. برنامه بعدی ما راز سرنوشت با بررسی تحلیلی زندگانی اصحاب و معاصران امامان علیهم السلام ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی پخش خواهد شد. ما تا ساعت 10 شب در کنار شما بزرگواران خواهیم بود.
إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شرمندگان ارجمند برنامه راز سرنوشت. امیدواریم سرزمین دلهای همه ما همیشه از سرچشمه ایمان سیراب و سرسبز باشه. این برنامه رو با بررسی راز سرنوشت دو تن از یاران امام جواد علیه السلام به نام جعفر ابن محمد ابن یونس و محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب تقدیمتون میکنیم. به این امید که تا پایان همراهمون باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
گرامیان، راز عاقبت به خیری در اینه که انسان در شخصیت اعتقادی و ایمانیش ثبات داشته باشه، زیرا ایمان صادقانه به خدای عزیز انسان رو همیشه در مسیر پرستش او قرار میده و سبب میشه که به اعمال ضد و نقیض دچار نشه. کسی که خدای بزرگ رو صاحب دنیا و آخرت میدونه پیوسته در حال فرمانبرداری از اوست، نه اینکه گاهی دنبال خیر و گاهی در پی شر باشه. مؤمنان واقعی بر اساس آگاهی درستی که از دستورهای الهی دارن هیچگاه در پیمودن صراط مستقیم او شک و لحظه‌ای از تلاش در این مسیر درنگ نمی کنن و همین هم سبب میشه به مقصد و مقصود یعنی قرب به خداوند برسن. اما کسانی که ریشه ایمان در وجودشون سسته، چه بسا اهل عبادت هم باشن و تکالیف مثل نماز، روزه و دیگر اعمال عبادی رو انجام بدن ولی به سبب ناآگاهی از دین یا آگاهی ناقص از اون نمیتونن ایمانشون رو در همه مراحل زندگی حفظ کنن، واسه همین عباداتشون اثر مطلوب در نیک سرنوشتی اونها نداره، چون ممکنه هر لحظه به مسیر نادرست برن و کارهای خوبشون رو از بین ببرن. برای پی بردن به زوایای این موضوع، شناخت زندگی یاران و پیروان اهل بیت علیهم السلام آموزنده است. در این برنامه زندگی جعفر ابن محمد ابن یونس از یاران امام جواد علیه السلام رو بررسی میکنیم. در این لحظه به سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به حول قوه الهی زندگی یکی دیگر از اصحاب امام جواد علیه السلام به نام جعفر ابن محمد ابن یونس احول رو بررسی می کنیم انشاءالله. احول نقصی در چشمه که گاهی هم به سفیدی در گوشه چشم گفته میشه. به هر حال او هم از اصحاب امام جواد و هم از اصحاب امام هادی علیه السلام. شیخ طوسی او رو ثقه و صاحب کتاب معرفی میکنه. به نوشته نجاشی او سیرفی و وابسته به قبیله بجیله هست. کتابی هم به نام نوادر داره. سیرفی یعنی دلال و خرید و فروش طلا و نقره رو داشته. گاهی او را لغتشناس فاضل هم معرفی کردن. ابن شهر آشوب او را از ثقات امام جواد نام میبره. اینکه امام رضا علیه السلام هم دیده باشه خیلی روشن نیست. یک روایت هست که همین جعفر احول میگه که من جماعتی رو به درب خانه امام رضا آمده بودن، نامه هایی داشتن، همه رو به من دادن و من خدمت امام بردم. پس از نوشتن پاسخ همه این نامه ها رو آوردم. امام نامه یک نفر رو پاسخ نداده بودن. او از من پرسید که امام منو میشناخت که نامه منو پاسخ ندادن؟ گفتم نه. گفت میدونی چرا نامه من و امام پاسخ نداده؟ چون من واقفیم. واقفی اونایی بودن که امامت امام رضا علیه السلام رو قبول نکردن و لذا امام علیه السلام پاسخ ندادن که خب شما قبول نداری چه پاسخی؟ مرد همونجا خب متوجه شد که امام از کجا شناختن که این واقفی هست، توبه کرد و در همون حالم خادم آمد و به نام او رو صدا کرد و نامه او رو گرفت و برد و با پاسخ برگشت. این روایت رو در الهدایت الکبرا صفحه 288 نقل می کنه که نشان دهنده این هست که او امام رضا علیه السلام رو هم دیده است، ولی خب احتمال داره این داستان یه وقت مربوط به پدرش باشه و خیلی مورخین و دانشمندان اهل رجال باور نکردن که او امام رضا علیه السلام رو هم دیده باشه. این روایت هم خب روایتی است که مبارزه فرهنگی رو نشون میده که انحراف فرهنگی رو همه باید جدی بگیرن و اگر کسی تو این زمینه مشکلی داشت به صورت‌های مختلف باید به او گوش زد کنن. ما یه چند روایت از او رو در اینجا می آوریم. یکی از روایت‌های او که ارتباط مؤمنین با همدیگه رو امام علیه السلام سفارش می‌کنه، او نقل می‌کنه که گروهی نزد امام صادق نشسته بودند. حضرت عطسه‌ای کردند و هیچ کس جواب نداد. امام انتقاد کردند، فرمودند چرا چیزی نگفتید؟ بعد حضرت فرمودند که مؤمن حقوق زیادی بر مؤمن دیگر دارد. اینکه مریض شد عیادتش بکنند، اینکه مرد مجالسش برن، اینکه عطسه کرد دعاش کنند. ما در روایات زیادی داریم که اکثر نعمت الهی شمرده و تأکید شده که شکر نعمت به جا بیارید. عطسه کننده بگه الحمدلله رب العالمین و اگر کاملترش هم بگه در روایات از صلواتی رم بهش زمیمه کنه چه بهتر. و دیگرانی هم که اونجا نشستن همه به او بگن که یرحمک الله، خدا عافیت بده به تو. نوجوانی بالغ نشده میگن نزد رسول خدا عطسه کرد و الحمدلله گفت. حضرت فوراً به او پاسخ دادن، فرمودن بارک الله فیک. مرحوم کلینی 27 روایت در رابطه با اهمیت این که وقتی انسانی عطسه کرد به او پاسخ بدن یرحمک الله بگن آورده است. روایت دیگری از او نقل شده که در رابطه با ارزش آبه، از روایاتی است که جعفر احول نقل کرده. امام صادق یه وقتی فرمودن آب را خداوند متعال پاک آفرید. تا ندانید که نجس شده، آلوده شده، آب را باید پاک بدانید. آب به شکل بسیار گسترده در قرآن کریم مطرح شده. من به یه چند نمونه عرض می کنم که از 10 زاویه به آب قرآن کریم نگاه کرده. اولا آب نعمتی است الهی. دومن آب آیه و نشانه خداونده. سومن آب نشانگر ربوبیت خداست، نشون میده که خدای متعال چه با نظم این جهان رو داره اداره میکنه. هستی بر آب استواره، هر جنبنده ای از آب آفریده شده. والله خلق کل دابت من ماء، که آب منشأ حیاته. رویش و سرسبزی طبیعت از آبه. رنج تشنگی ما با آب برطرف میشه. بهداشت و طهارت بدن که خداوندم خیلی اینا را دوست داره، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، با آب که فرمود و ينزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، ما آب را فرستادیم که همیشه شما پاک و پاکیزه باشید. و در آیه 9 سوره مبارکه قاف فرمود و نزلنا من السماء ماء مبارکا، آب را مبارک آفریدی. فرمود اگر تقوا داشته باشید و استغفار کنید، در اوائل سوره مبارکه 9 پشت سر هم بر شما آب نازل می کنیم. در دائرة المعارف قرآن مجید در جلد همون اول مقاله بسیار خوبی در رابطه با آب از دیدگاه قرآن کریم آمده. اینا رو عرض کردم که باید دست به دست هم بدیم و از آب محافظت کنیم به هر شکلی، هر کس به هر اندازه‌ای.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی،
فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. عزیزان، نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو درباره زندگی جعفر ابن محمد ابن یونس از یاران امام جواد علیه السلام شنیدید. کارشناس محترم برنامه در بخش از این سخنان بیان کردند که جعفر ابن محمد ابن یونس روایت نقل کرده که مؤمنان حقوقی نسبت به یکدیگه دارن که باید اونها رو مراعات کنن، تا اونجا که حتی اگه کسی از اونها عدسی کرد، شایسته است دیگران به لحاظ اخلاقی براش دعا کنن و به او بگن یرحم و کلا، یعنی خداوند تو را رحمت کند. این حدیث نشون میده که ارتباط مؤمنان با همدیگه باید سرشار از خیرخواهی برا همدیگه باشه و میدونیم پیروی از انسان کامل شرط رسیدن به این گونه اخلاقه، چون با الگوگیری از اونها میتونیم به حقیقت کمال انسانی دست پیدا کنیم و راه‌های رسیدن به کمال رو تشخیص بدیم. علاوه بر این، انسان‌های کامل موانع دستیابی به کمال و خوشبختی حقیقی رو به درستی به ما نشون دادن. جعفر ابن محمد ابن یونس تونست از خدمت انسان کامل عصرش، یعنی حضرت جواد علیه السلام، در طریق رسیدن به خوشبختی حقیقی خوب بهره‌مند بشه. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو درباره یکی دیگه از یاران امام جواد علیه السلام به نام محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب یا ابو جعفر همدانی میشنویم.
یکی دیگر از اصحاب امام جواد علیه السلام رو مطرح میکنیم، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام، ابو جعفر و زیات الحمدانی، خرید و فروش روغن داشته، اهل همدان بوده، در کوفه ساکن بوده. نجاشی عبارات بلندی در رابطه با او داره: جلیل من اصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایه، ثقتون، عینون، حسن التصانیف، مسکونون الی روایته، بزرگ بود، روایات زیادی گزارش داد، از بزرگان بود، مورد وثوق بود، کتابهای نیکو نوشت، روایاتی که نقل می کرد مسکونون الی روایته، آدم آرام بود که می دونست این از جاهای صحیحی اخذ کرده. به سال 262 از دنیا رفت. شیخ طوسی او را از اصحاب خاص امام جواد شمرده که کوفیون ثقتون من اصحاب ابی جعفر ثانی. باید دقت کنیم که ما یه ابوالخطابی هم پیشترها جزو اصحاب امام صادق نام بردیم که از غالیان شد، مورد نفرین ائمه شد. اون ابوالخطاب غیر از جد اینه، جد این محمدی که ما امروز دربارش صحبت میکنیم اسمش زیده، اون ابوالخطاب اسمش محمد بود. اینا نباید به هم دیگه مخلوط بشن، که مرحوم صدوق هم در من لا یحضر جلد 4 صفحه 535 اشاره به این نکته داره. به هر حال این محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب مردی است که کشی درباره او می نویسه که من العدول و ثقات و اهل العلم، کتابهای زیادی نوشت، اساتید زیادی دید. به نام کاملش یعنی محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب 189 روایت در کافی آمده، که خب بسیار زیاده. 1309 روایت هم بدون نام جدش، به نام محمد ابن حسین که شهرت یا لقب ذکر نشده، که بیشتر اینها هم به نوشته مرحوم محقق خویی در معجم الرجال مال همین محمد ابن حسین ابن ابوالخطابه. چون ما چند تن دیگه هم داریم محمد ابن حسین، یه محمد ابن حسن ابن ابی خالد هم داریم که گاهی حسن به حسین اشتباه میشه. به هر حال اونطوری که اهل رجال تونستن اینا را تشخیص بدن، بیشتر این روایات مال همین محمد ابن حسین ابن ابوالخطابه. به تعدادی از روایات این مرد ما میپردازیم. یکی از روایات که در ادامه همون تایم قبلی محضر شنوندگان محترم عرض میکنم، باز بحث ارتباط با مؤمنینه، این که باید بجوشیم با مؤمنین تو احادیث جعفر احبلم یه نمونه هایی ذکر کردیم، ولی در اینجا محمد روایات زیادی در این باره داره. یه چند روایت با واسطه از رسول خدا نقل میکنه. حضرت فرمودن ایها الناس اقیموا صفوفکم وامسحوا بمناکبکم، تو نماز صفهاتون رو مرتب کنید و به هم دیگه بچسبید که زانوهاتون به هم بچسبن. چرا؟ فاصله نگذارید میان خودتون، به خاطر اینکه این فاصله ها از دوریه و این باعث میشه قلب های شما از هم دور بشه. سعی کنید به هم دیگه بچسبید، چسبیدن محبت میاره. بعد حضرت فرمودن تو نماز جماعت که من خودم متوجه هم میبینم کی این کارو میکنه کی این کارو نمیکنه. حدیث عجیبی هست که در این حد میخواد مؤمنین با همدیگه قلباشون بچسبه. در روایت دیگری اینا همه روایاتیست که همین محمد نقل کرده برای ما، از امام باقر داره نقل میکنه که گناهان مردم حسابشون با خداست. خدا اینا کرده یه وقت نگید آه فلانی اهل فلان کار بوده من به مجلس تعزیهش نرم. فرمود صل علی من مات من اهل القبله، هر کس مسلمان بود در نماز شرکت کن، به مجالسش برو و حسابه علی الله، حسابشو واگذار کن به خدا. در سخنی دیگر همین محمد برای ما نقل کرده که فرمود ما ارا شیئا یعدل زیارت المؤمن، من هیچ کار نیکی به اندازه دیدار مؤمنین با هم دیگه نمیشناسم، مگر اطعام مؤمنین که اون از دیدارم بالاتره، که سفره ها یکی بشن. فرمود خداوند بر خودش واجب کرده که اگر کسی سفره ای بیندازد و مؤمنین رو دور هم جمع کند، خداوند از طعام اهل بهشت به او بدهد. شاید دلیل این همه اصرارم این باشه که توجه به این نکته مهمه، مؤمن در دنیا غریبه، تنهاست. خیلی ها مؤمنین رو رها می کنن، خیلی جاها مؤمن خودشو از دیگران جدا می کنه، نمیره. گاهی مجالسی هست مؤمن نمیره، بعضی نشست ها مؤمن نمیره، بعضی آدم ها مؤمن ممکنه با اونها صمیمی نمیشه. بالاخره محدودیت هایی داره مؤمن، لباسش گاهی کمتر از دیگرانه، وسایل خانش کمتر از دیگرانه. ملاقات ها بهترین وسیلن که مؤمنین همدیگه رو دریابن، تنهایی برطرف بشه، غربت ها برطرف بشه.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی
مسلم، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
همچنان با برنامه راز سرنوشت از رادیو معارف همراه شما هستیم. اونچه که شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی بود درباره یکی از یاران امام جواد علیه السلام به نام محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب. در این لحظه به سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
دو حدیث از احادیث دیگر محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب می پردازم که خوب توجه دادن، متوجه شدن، اول به خودم عرض می کنم، مهم در این دو جهت. اولین روایت که در کتاب غیبت نعمانی با چند واسطه همین محمد از رسول خدا برای ما نقل کرده، حدیث جالبیست. بگو مگو خیلی جاها نباید صورت بگیره. حضرت فرمود خیلی ها هستن حتی سخن از هر طرفم براشون روشن بشه، میبینی این سخنو برمیگردانه، از جای دیگری وارد بشه. اصلا بحث این که سر یه موضوعی حق و ناحق معلوم بشه این نیست. ببینی روایتو فرمود ایاکم و جدال کل مفتون، مواظب باشید، با فریب خورده ها بگو مگو نکنید. فَإِنَّهُ مُلَقَّنٌ حُجَّتُهُ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ. عجیبه، اینا تا پایان عمر خودشون هم یه چیزی یادشون نیاد، شیطان دائما به اینها یه چیزای جدیدی یاد میده. شما هر شاخه‌ای رو براش توضیح بدید میره شاخه دیگر، اونم توضیح بدید میره شاخه دیگر. فاذا انقضت مدته، اون وقت که وقتی اون مدت تمام شد، خب دیگه شیطان میره کنار. تا اونجاست شیطان وقتی رفت کنار، همین خطایاش، همین فریبهایی که خورده در دنیا از شیطان، او رو رها میکنه و تا مرز جهنم میبره. این روایت عجیبی هست در بهار جلد دو صفحه 135 و 131، با دو تعبیر این روایت آمده، حدیث 18 و حدیث 35. لذا وقتی انسان وارد گفتگو شد، چیزی یاد گرفته، چه بهتر. دید که نه، شخص در مسیر منطق پیش نمیره، شاخه به شاخه میکنه حرفشو. همین دلیل مفتون بودنه، فریب خوردنه، همین دلیل وسوسه های شیطانی هست. این یک حدیث. حدیث دومی که چند حدیث هم هست، نه یک حدیث، در رابطه با اهمیت دادن به احکام شرعیه هست، که از چند جهت ما به همین احکام ریز و درشت شرع باید توجه کنیم، مهمشون بگیریم. چهار حدیث در این باره همین محمد داره که از چهار زاویه به احکام شرعیه نگاه شده. اول اینکه همه این احکام رو به مصلحت مادی و معنوی ما قرار دادن. خداوند متعال که غنی علی اطلاقه، هر چی گفته شده به خاطر خود ماست. همین محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب نقل میکنه حدیث رو، مرحوم صدوق، هم در علل و شرایع، هم در اعمالی که به مجالس معروفه نقل میکنه، که امام باقر ازش پرسیدن خب چرا گوشت مردار، خون، گوشت خوک و شراب حرامه؟ حضرت فرمودن اونایی رو که خدای متعال حلال کرده و اونایی رو که حرام کرده، اینجوری نبوده که خودش اونا را دوست داشته و اینا را بدش می آمده. خدا دوست داشته ما شراب نخوریم، خدا دوست داشته ما قنای حرام و گوش نکنیم، خدا دوست داشته ما گوشت خوک نخوریم. یا خدای ناکرده بخیل بوده، مثل اون مولا و اون کارفرمایی که میخواد ببره از افراد زیر دستش. حضرت فرمود اینجوری نیست که من رغبتن فی ما احل لهم ولا زهدن فی ما حرم علیهم. پس علت چی بوده؟ فرمود خداوند وقتی بشر را آفرید، چی مصلحت اونه، چی نیازهای اونه، اینا را دانست. فاحله لهم و اباحه، نیازهاشون را حلال کرد. و علم ما یضرهم، فهمید چه چیزهایی به ضرر بشر هست، که عرضم کردیم گاهی این ضررها مادی ان گاهی معنوی. فنهاهم عن، حدیث در بهار جلد 59 صفحه 82. این یه نکته. نکته دومی که در احادیث همین محمد آمده که به ریزکاری های احکام هم باید توجه کنیم، نگیم خب آقا اصل شما قبول داریم ولی حالا اون ریزکاریاشو نه. به طور مثال همین محمد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که گاهی ممکنه یه انسانی 60 یا 70 سال نماز بخونه ولی یک نمازش هم مورد قبول واقع نشه. سائل پرسید چرا 60 سال نماز حتی یک موردش هم قبول نشه؟ حضرت فرمود برای این که میبینی یه چیز جزئی رو مراعات نکرده. پا را باید مس میکرده شسته، سر رو باید مس میکرده گفته خب شستن که بهتر از مسح گرفته زیر آب. نه، قانون شرع این است که سر رو باید مسح کنی، حالا اگر کثیفه قبل وضو یا بعد وضو بشور خیلی هم بهتره، اجر و پاداش نمازم خیلی میره بالا، ولی وضو به همون نحوی که آمده باید گرفته بشه. یا باز همین محمد نقل میکنه که وقتی یه چیزی رو میخورید قواعدی داره. اگر تخم پرندگان رو دارید میخورید، فرمود باید سر و تهش رو نگاه کنید، سر و تهش اگه مساوی بودن اونا حرامه، سرش از تهش جدا بود اونا حلالن. ماهی میخورید توجه کنید که پولک باید داشته باشن. پرنده میخورید گوشت پرندگان رو میخورید، ببینید سنگدان دارن یا علامات دیگری هم در رساله ها ذکر شده. خب اینم یه نکته است که تو احادیث همین محمد آمده توجه به ریزکاری های احکام. نکته سومی که در احادیث محمد آمده این است که فلسفه و علت احکام مختلفه. جهات خیلی زیادی دیده شده برای اینکه یک حکمی جعل شده. مثلا همین محمد از رسول خدا نقل میکنه که وقت نماز عشا اول مغرب نبوده، باید تا یه مدتی انسان نماز عشا رو تأخیر میانداخته، ولی خدای متعال به کودکان و ضعفا عنایت کرد، اجازه داد با همون نماز مغرب خونده بشه. خب ببینید چقدر ریزکاری ها تو فلسفه احکام مطرح شده. یه جا برای این که آسون بگیرن یه چیزی رو گفتن، یه جا برای این که عمومی بشه کار یه چیزی رو گفتن. آخرین نکته‌ای که در احادیث محمد هست و واقعا هم یک هشداره این هست که خب بعضی جاها ممکنه به آسانی از انسان بگذرن، اما بعضی چیزا خط قرمزه، یعنی نسبت به احکام شرعیه بعضی چیزها رو نمیشه شوخی گرفت، اینا رو باید خیلی جدی گرفت. از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه داره نقل میکنه که ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ان یترک الصلاة الفریضة متعمدا او یتهاون بها فلا یصلیها. فرمود اینکه یک مسلمانی همه چیزش درست، ولی فاصلش با کفر، فاصلش با اینکه از خدای متعال دور بشه، ناسپاس حساب بشه و در مرز کافران قرار بگیره، همین است که نماز رو عمدن ترک کنه. یعنی دانسته، عالم، عامد، متوجه، استراری نیست، اینجوری نیست که یادش رفت، اینجوری نیست که حالا یه وقتی کار سنگینی داشت که اونم البته نباید ترک بشه، حرامه، ولی خب در این حد نیست، نه آگاهانه من دیگه نماز نمیخوانم، یا یه مرتبه کمتر از این مقدار گستاخانه نیست، ولیکن دائما سرسری میگیره نمازو و حدی که هیچ روز نمیخونه و هر وقتم میگه آقا من قبول دارم، نه نماز باید خونده بشه، او یتها و نبها فلا یصلیها، فرمود این کفره. بنابراین در میان احکام شرعی یه چیزهایی هست که در رابطه با مثلا زکات آمده که باعث میشه انسان تمام اعمالش از بین بره، در رابطه با همون شراب آمده که اگر کسی شراب بخوره خداوند 40 روز به او توجه نداره، فرمودن حتی اگر برگرده توبه کنه بازم تا 40 روز بعضی از اعمالش قبول نمیشه. یعنی یه سری از احکام شریعت رو هم به تعبیر امروزی ما میتونیم بگیم که اینا خط قرمزن. خب نماز یکی از مهمترینه همین هاست.
الله 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 الله.
شنوندگان فرهیخته، سخنان حجت الاسلام بر مسلمین علی فاضلی هیدجی رو درباره سرگذشت جعفر ابن محمد ابن یونس و محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، دو تن از یاران امام جواد علیه السلام شنیدید. امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعدی راز سرنوشت، حق نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن.